بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام در ادامه روایتی است که قبلا بخشی از اون رو مرور کردیم. فرمود یا علی ثلاث من لم تکن فیه لم یقم له عمل. سه چیز است که اگر نداشته باشیم اعمال و کردار و حاصل دسترنج ما از بین خواهد رفت. کیسه ای رو که تهش رو ندوخته باشید هر چه در اون جمع بکنید از اون طرف تخلیه میشه. یکی ورع اون یحجزه عن معاصی الله عز و جل ورع یعنی خیشتنداری. اگر انسان در برابر معصیت از خود خیشتنداری نکنه، دستش رو روشونه میل و دل و رغبتش بگذاره، هر کجا که میلش، رغبتش و هواهاش رفت این هم برود، ترمزی برای توقف از پیروی از هوای نفس نداشته باشه و خیشتندار نباشه، خب مرتکب معصیت میشه چنین آدمی. معصیت همه اعمال نیک انسان رو میسوزاند، از بین میبره. چه عمل بکند چه نکند، معصیت این رو پاک کرده. پس شرط حفظ عمل ترک معصیت است. برای این که معصیت نکنه باید ورع و خیشتنداری داشته باشه. و خلقون یداری به ناس، مدارا کردن با مردم هم یکی از این اوصافه. کسی که اهل مدارای با مردم نیست دست رنج زندگیش به فنا خواهد رفت. چه دست رنجی که محصول تلاش معنوی او باشه چه تلاش مادی او باشه، هر دو به بهانه‌هایی در مدارا نکردن با مردم نابود میشن. و سوم اینکه در برابر جهل جاهل بردباری کردن، از کوره به در نرفتن و خیشتندار بودن و حلیم بودن. اگر این ستا رو داشتیم به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله ما می توانیم اعمال خودمون و نتیجه تلاش خودمون رو به نتیجه برسونیم، و الا اعمال و عبادات و تلاش های دیگر ما هم حاصلی نخواهد داشت. درباره این که مقصود از حفظ نظام در قاعده معروف حفظ نظام چیست صحبت می کردیم. ما در صدد اون هستیم از این قاعده برای مقابله با جنگ نرم دشمن استفاده لزوم کنیم، بگیم به استناد این قاعده واجب است در برابر تهدیدات و اقدام نرم دشمن ایستادگی کرد. خب حفظ نظام چه میگوید؟ مقصود از حفظ نظام چه نظامی است؟ عرض کردیم که در کتب فقهی شیعه سه استفاده مشهور از واژه نظام شده است. یکی نظامات اجتماعی است، همین داد و ستد و رفت و آمد و زاد و ولد و تربیت و این زندگی اجتماعی انسان ها. یکی سرزمین های اسلامی است و دیگری حاکمیت اسلامی. به طور اجمال عرض کردیم که نظام سیاسی اسلامی در این معادله نمیتواند از قاعده حفظ نظام مستثنا باشه و این قاعده شامل اون نشه. چرا؟ چون نظام سیاسی و حاکمیتی سیاسی اصلی ترین شیرازه و عقدی است که جامعه رو به هم پیوند میده. گفتیم که به وسیله نظام سیاسی و حاکمیت سیاسی است که نظم اجتماعی برقرار میشه. حاکمیت و نظام سیاسی اسلامی که اختیار و قدرت و اقتدار دارد میتونه با وضع قوانین، با اعمال قانون و با معاقبه قانون شکنان نظم اجتماعی رو برقرار کنه. بیان تفصیلی این نکاتی رو که عرض کردیم رو امروز ادامه میدیم. خب اولا انسان موجودی اجتماعیه، از ابتدای خلقت به سمت زندگی جمعی و تشکیل جامعه سوق پیدا کرده و از خودش رغبت نشون داده و بهش میل داره. تنها انسان زندگی نمی کنه، حتی انسانهای قارنشین هم با هم زندگی می کردند. زندگی اجتماعی سرشار از رقابت ها و تضاد منافع. هر کسی در این عالم تلاش میکنه پیشرفت کنه، با دیگران رقابت کنه، منافع خاص خودش رو به دست بیاره. وقتی در زندگی اجتماعی رقابت هست، وقتی از زندگی اجتماعی مفر نیست، باید انسان‌ها در اجتماع با هم زندگی کنن و باید رقابت کنن، باید منافع خودشون رو تحصیل کنن، باید رشد کنن. این بایدها و نبایدها در عالم تزاحم و درگیری اگر رها صورت بگیره، این یعنی هرج و مرج، یعنی فساد، یعنی از بین رفتن حق و حقوق دیگران، یعنی جنگل، یعنی هر کی زورش بیشتر بود تلاش کنه که حق بیشتری رو استیفا بکنه. برای اینی که در عالم زندگی اجتماعی و در رقابت‌های اجتماعی و در تزاحم‌های اجتماعی و در مجموعه کشمکش هایی که در زندگی اجتماعی پیش میاد هرج و برج نباشه، باید خط کشی های قانونی صورت بگیره، حق و حقوق آدم ها مشخص بشه. پس همین جوری که زندگی اجتماعی یک امری است که امر واقعه و نمیشه از اون حاشیه گرفت و کنارگیری کرد، وجود قانون در زندگی اجتماعی برای نظم و برای پرهیز از هرج و مرج و فساد یک ضرورت. هیچ کس به حکم عقل به هم ریختگی و بی‌نظمی رو بر نمی‌تابه. بقا و سلامت زندگی اجتماعی مستلزم برقراری نظمه. این نکته اول. پس نظم لازم است که در زندگی اجتماعی برقرار شود. دوم، نظم و حفظ تعادل اجتماعی مولود دو حقیقت است. دو پایه اساسی داره، دو تا رکن داره. یک، نظم نیازمند به ضابطه و قانونه. وجود قوانین فراگیر که همه ابعاد زندگی انسانها رو در بر بگیره، تضمین کننده حقوق، مصالح و منافع فردی، حقوق، مصالح و منافع جمعی جامعه باشه. جامعه یک جنبه فردی افراد رو داره، یک هویت کلان دارد. حقوق فردی باید تضمین بشه، ولی نه اینکه مخل به حقوق جمع بشود. قانون باید ظرفیت کافی برای حل و فصل اختلافات در مرافعات احتمالی رو داشته باشه. وجود قانون با فردگرایی و نظم گریزی مقابله میکنه. فقدان قانون و مقررات فراگیر و ضوابطی که قادر باشه موشکافی کنه در چالش‌های دو جانبه یا چند جانبه در جانبه، این خودش باعث هرج و مرجه. از اون طرف آراستگی و نظم در جامعه نتیجه سازماندهی، هماهنگی و تدابیر قانونیه که این نظم، این آراستگی، این هماهنگی، این هماوایی، این به خودی خود به وجود نمیاد. یه گروه سرود اینجوری نیستش که از راه برسن کنار همدیگه منظم بخوانند. این گروه سرود رو اگر منظم میخوانند، یک رژه منظم اگر با زیبایی برگزار میشه، برای اینکه نازمی داره و از قبل درش نظم ایجاد شده. تو جامعه هم همینه. نظم رو باید با ضابطه ایجاد کرد. در زندگی اجتماعی اگر هر فردی طبق میل و رغبت و خواسته و تمایلات خودش حرکت کنه، میشه سر چهارراهی که از هر طرف، هر وسیله نقلیه‌ای با هر سرعتی که به میلش باشه، از هر سمت به هر سمتی که میلش باشه با سرعت حرکت کنه. چه فاجعه‌ای به بار میاد؟ اگر مسیرهای پروازی منظم نشود، هر هواپیمایی در هر ارتفاعی، در هر ساعتی، در هر خط هوایی، از هر مسیری که دلش بخواد حرکت کنه، چیزی جز فاجعه رخ نخواهد داد. پس زندگی اجتماعی یک اصل گریزناپذیره، ایجاد نظم هم در اون یک اصل گریزناپذیره. نظم با قانون و با ضابطه فراهم میشه. اینکه خط هوایی مشخصی، مثلا خط هوایی A از مسیر فلان تا فلان در ارتفاع فلان و در چه تعریف تخصصی چجوری اشغال بشود، این نظم ایجاد میکنه. اگر نه، این باعث یک فاجعه میشه در هر لحظه. پس نظم رو باید ایجاد کرد با برنامه ریزی، با قانون و با ضابطه. ممانعت از اخلال نظام و نظم اجتماعی مستلزم تأمین قانون و ضابطه‌مند کردن رفتارها و مطالبات و حقوق آحاد جامعه است، مخصوصا در دورانی که ما زندگی میکنیم که با پیشرفت گسترده فناوری های نوین و تداخل مستمر مصالح، منافع و امور معیشت جامعه، احساس به قانون و ضابطه‌مند کردن مناسبات و پیگیری ها و رفتار آحاد جامعه بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشه. تاکسی هوایی راه انداختند. تاکسی هوایی مثل همین چهار راه های روی زمینی اگر نظم درش برقرار نشه، یا فرض بفرمایید که فضای سایبری و در دسترس بودن امکان تعرض به حقوق معنوی افراد در فضای سایبری اگر قانونمند نشه، این فجایعی پیش میاد که هر لحظه با بخشی از اونها در چارچوب رفتارهای متفاوتی باهاش مواجه هستیم. هکرها میان زندگی خصوصی افراد جامعه رو و اطلاعات ذی قیمت خصوصی اونها رو هک میکنن و ارزش و اعتبار اطلاعات خصوصی رو زیر پا میگذارن. اینجا ها نیازمند به قانون هستیم تا قانون کنترل بکنه به هم ریختگی رو و از هم پاشیدگی رو. پس اینم مقدمه دوم. قرآن کریم هم وجود قانون رو، نظم رو، ضابطه رو ازش به عنوان حدود یاد میکنه. وجود حدود رو بیان میکنه و تأکید میکنه که از این حدود تعدی نباید صورت بگیره. تلک حدود الله فلا تعتدوها. این حد و مرز است، این چارچوبه، این چارچوب و حد و مرزی است که نباید از اون تعدی کرد. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. کسانی که از این حدود تجاوز کنن، طبیعیه که اینها ظلم پیشه کردن و از مسیر اعتدال خارج شدن. از مجموع وظایف و فعالیت و مأموریتی که انبیاء الهی به دوش داشتن در طول تاریخ، میشه این نتیجه رو گرفت که یکی از اهداف بسیار مهم ابعاث رسول و انزال کتب، نظم دادن به برنامه زندگی انسانها در همه عرصه هاست. انبیاء اعظم تلاش کردند تا آحاد جامعه طبق برنامه تنظیمی از سوی پروردگار عالم در زندگی فردی و اجتماعی منتظم بشن و بدونن که اگر از حدود خدا سرپیچی کردن، از این نظم گریزی، از این نظم گریز داشتند و فرار کردند و شانه خالی کردند، اینها ستمکارند و طبیعتاً ستمکاران رو هم عقاب خواهند کرد. خب، وضع قوانین تفصیلی یا ضابطه‌مند کردن مناسبات روزمره آحاد بشر در مناسبات و عرصه‌های گسترده اجتماعی توسط چه مرجعی باید تأمین بشه؟ درسته در حکومت اسلامی چارچوب قوانین از آن خداست، قانونگذار خداوند متعاله، اما این قانونی که مادر قوانین است چجوری باید ترجمه و تفسیر بشه و ابلاغ بشه. حالا ابلاغ شد چجوری اجرا بشه؟ اجرا شد چجوری با سرپیچی کنندگان در برابر قانون برخورد بشه؟ با چه قدرتی؟ این نظم حاصله از قانون، نظمی که از قانون به دست میاد که متکی بر قوانین الهیه، این قوانین تفصیلیش توسط حکومت‌ها باید تنظیم بشه. نمیشه که بخش خصوصی باشه، یه دانشگاهی باشه، یه کسی در حاشیه باشه بدون اطلاع از قوامز امور، یا بدون اطلاع از محدودیت‌ها، یا بدون اطلاع از فرصت‌ها این بخواد وضع قانون کنه، وضع قانون کنه یا قانون وضع کنه. وضع قانون نیازمند این است که به دقایق امور مطلع باشی و قدرت اجرای اون رو داشته باشید. قانون اگر اجرا نشه، حتی اگر قرآن کریم که وحی منزل هست هم باشه، این قرآن ناطق محجور باشه، چیزی در دنیا رو تغییر نمیده. پس وضع قانون توسط حکومت‌ها، قدرت‌های سیاسی، چه میخوان قدرت سیاسی دینی باشن یا غیر دینی، محقق میشه. قوانین فراگیری که داد و ستد جامعه رو سامان بده، توازن اجتماعی رو تضمین کنه، از تضییع حقوق بخشی از جامعه توسط بخشی دیگر که توانمندن جلوگیری کنه، یه همچنین قوانینی رو هیچ مرجعیت دینی، اجتماعی، سیاسی یا قومی اگر فاقد قدرت حاکمیتی باشن نمیتونه نه صیاغه کنه، نه ابلاغ کنه، نه اجرا کنه. پس این نکته دوم که نظم و حفظ تعادل مبتنی بر دو پایه است. پایه اول از این وجود قوانین بود. پایه دوم وجود ساختار و سامانه حاکمیتی است که قدرت اجرای قوانین رو داشته باشه و در نظم دادن به جامعه بشری قدرت نقش‌آفرینی داشته باشه. اگه قرار شد سر چهارراه هر کسی هر جوری دلش میخواد اعمال بکنه و قانون رو زیر پا بگذاره، یه قدرت حاکمه ای نباشه که بتونه افراد متخطی رو مجبور کنه ماشینشون رو برن پارکینگ، یک هفته در پارکینگ بذارن، یا جریمه مالی نکنه، یا وادار نکنه، یا بازدارندگی ایجاد نکنه. این قانون مترقی و پیشرفته عمل بهش نشه و قدرت اجرایی که تضمین کننده این قانون باشه وجود نداشته باشه، جامعه مانند جامعه ایست که فاقد قانونه. خب اگر قانون یک ضرورت هست، مجری قانون و محافظ قانون و تضمین کننده قانون هم یک ضرورت هست. این ساختاری که قانون رو تضمین میکنه به اسم حکومت شناخته میشه و فردی هم که رئیس این جامعه باشه میشه حاکم. البته شکل حاکمیت ها در عصر امروز متفاوته. حاکمیت پادشاهی داریم که پادشاه فرمان روای کله. بعضی از پادشاه ها خصوصا در دوران گذشته قانون مجسم بودن، حرف اونها قانون بود، بعد تبدیل شد به پادشاهانی که ملتزم به قانون باشن و قانون رو اجرا بکنن و در چارچوب قانون حکم فرمایی کنن. بعضی از حکومت ها جمهوری است و رئیس جمهور با آراء مردم میاد، در چارچوب قانونی و قانون ساختار حاکمیتی رو مدیریت میکنه. بخشی از حکومت ها در منطقه ما اماراتی است، امیر همون نقش رئیس دولت رو داره، در جمهوری اسلامی هم ولی فقیه، فقیه به دلیل اون جنبه های شرعی که داره ولایت امور رو بر عهده داره و نظام اجرایی هم توسط رئیس جمهور برآمده از آراء مردم کارهای اجرایی رو به عهده داره. خب پس زندگی بشر جمعی است، برای پیشگیری از هر بی‌نظمی در این زندگی جمعی نیازمند به دو رکن هستیم، رکن قانونی و رکن اجرایی. این رکن قانونی و رکن اجرایی در کنار هم دیگه میتونن نظم جامعه رو ایجاد بکنن. قانون اگر پشوانه حاکمیتی و اعمال داشته باشه، این میتونه به نظم جامعه کمک کنه، اگر نه به قول عرب ها هبرون علال ورق، جوهری است بر روی کاغذ. قانون مترقی و پیشرفته برای اثر بخشی باید از توان حاکمیتی و اقتدار حکومتی برخوردار باشه تا مدار و فرایند نظم رو ایجاد کنه. سخن ما راجع به این بود که منظور از نظام در قاعده حفظ نظام چیست؟ با این مقدماتی که عرض کردیم جمع‌بندی می‌کنیم که یک، نظام عنوان عامی است که شامل نظام سیاسی و شامل حدود و ثغور و سرزمین‌های اسلامی و شامل نظامات جاریه در معاش مردم از قبیل اخذ و عطاها، داد و ستدها، معامله ها، عقود، ایقاعات، همه اینها می شود. نمیتونیم بگیم نظام فقط مخصوص عقود و ایقاعاته یا زندگی اجتماعیه، نه، همه اموری که می تواند به زندگی بشر در این عالم خاکی نظم بده و سامان بده و از پریشان احوالی جلوگیری کنه، به هم ریختگی رو سامان بده، این میتونه داخل دایره نظام باشه. دوم، منع اختلال در نظام مسلمین. وقتی میگیم نظام مسلمین نباید درش خلل حاصل بشه و در اون اختلال کرد، این یک ضد عام است برای حفظ نظام. وقتی میگیم حفظ نظام یعنی نباید هیچ گونه منعی، هیچ گونه اختلالی به اون وارد بشود و این به معنای جلوگیری از هرج و مرج، یعنی واجبه از هر کاری که باعث به هم ریختگی در امور مسلمین بشه یا هرج و مرج ایجاد بکنه یا بی‌ضابطگی رو حاکم بکنه، از این جلوگیری میشه. منع اختلال یعنی حفظ نظام. این دو واژه در حقیقت دو روی یک سکه به شمار میان که در کنار هم ذکر میشن. امام رحمت الله علیه هم این عبارت رو دارن که حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوضه. حفظ نظام از واجبات مؤکد است و خلل وارد کردن به امور اونها هم از اموری است که مورد تنفر شارع مقدس و جامعه است. این هم نکته دوم. نکته سوم، پیشگیری از هرج و مرج و حفظ نظام، اما از این که مراد از اون حفظ نظام اجتماعی باشه یا کنترل مرزها باشه یا اینکه مقصود نظام سیاسی مسلمان‌ها باشه، این پیشگیری از هرج و مرج مورد توجه شارع مقدسه و لزوم حفاظت از اون بارها در شرع انور به بهانه های مختلف تاکید شده. میشه با جدیت و قطعیت گفت که هیچ گونه مشروعیتی در فقه برای افعال و اموری که موجب اختلال و نابسامانی زندگی مردم بشه قائل نشده. معناهای گوناگون اختلال و خلل وارد کردن در امور مسلمین رو نهی کردند. این هم نکته سوم. نکته چهارم، ایجاد نظم و نظام در امور و شؤون جامعه و ساماندهی به شؤون جامعه از مهمترین اموری است که شارع مقدس به اون اهتمام ورزیده. حکمت جعل بسیاری از احکام و وضع بسیاری از قوانین شرعی همین ایجاد نظم و انضباط در زندگی های عمومی مردمه. قوانین و احکام مرتبط به حدود و تعزیرات. وقتی میگن تعزیر کنید، کسی که تخلف میکنه، محتکر رو میگن عمل حرام انجام داده و باید تعزیر بشه. کالای مورد نیاز جامعه رو وقتی پنهان میکنه کمبود ایجاد میکنه. ربا وقتی حرامه میگن باش مقابله بکنی. لزوم به پاداشتن امور مردم و مسائلی که شارع راضی به تعطیلش نیست که ازش به امور حسبه یاد میکنیم، اعتبار بخشیدن به قاعده ید، معتبر دونستن اصل صحت، اینا همه برای اینکه این نظم حفظ بشه. اگه قرار بود کتابی که در دست منه مالکش من نباشم، بیان حکم میکنن قاعده ید اینجا برعکس عمل بکنه. اصالت و صحه اگر در افعال مؤمنین و آحاد جامعه ساری و جاری نبود، مثلا هیچ کس به کار دیگری سر سوزنی اعتماد نمی کرد. برای اینکه به هم انسان ها اعتماد کنن، به هم خیانت نکنن، زندگی هاشون تضمین داشته باشه، هر روز هر کسی نیاد یقشون رو بگیره بگه این کتابی که دست توه، این پولی که در حساب توه، این مال تو نیست، برای اینکه این بی‌نظمی‌ها به وجود نیاد، همه این قوانین در شرع انور صياغه شده. اینا جلوه‌های عینی ایجاد و حفظ نظام و منع خلل در نظامات اجتماعی. نکته پنجم، بر اساس قاعده حفظ نظام هر موضوعی که موجب خلل در نظام بشه حرامه و به وجوب اون چیزی که لازمه حفظ نظام تاکید شده و ما هم تاکید می‌کنیم. به طور کلی در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی، امنیتی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی، هر چه به اختلال نظام منجر بشه این ممنوعه و اون چیزی که لازمه حفظ نظامه تو همه این عرصه ها این واجبه. از همه این حرفایی که گفتیم نتیجه میگیریم که برقراری و حفظ نظام در شریعت اسلامی یک اصل است. هیچ فرد و قدرتی نباید در هیچ جامعه‌ای به اندازه سر سوزنی به این نظام ضربه بزنه، نظام اجتماعی رو تخریب بکنه و از بین ببره و بی سامانی و پراکندگی در زندگی مردم ایجاد بکنه. و هیچ فردی هم به اندازه دولت‌ها قادر به ایجاد نظم و مقابله با بی‌نظمی در همه این عرصه‌ها نیستند. و این دولت‌ها و نظام‌های حاکمیتی هستند که شیرازه نظم کلان جامعه. نظام حاکمه که با وضع قانون، که قانون مناسب رو به موقع وضع کنه و اجرای قانون که قانون رو با قدرت حاکمیتی به اجرا در بیاره و همه رو وادار کنه بهش تمکین کنن، و حراست از قانون که محور نظم هست، همبستگی و نظم سازمان یافته رو ایجاد کنه. این مجموعه جمع‌بندی ما از تعاریف و تعابیر و نکاتی که در رابطه با مقصود از نظم و نظام بیان شد به شرحی که توضیح دادیم. انشاءالله در جلسه آینده نظر مختار رو در این مجموعه بیان میکنیم و مباحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.